صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز پنج شنبه دوم آبان برابر با 24 اکتبر خوش اومدین. در این صبح پنج شنبه باز هم ماییم و شما با یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. امروز برای سراسر ایران و همه استانها وزش باد پیش بینی شده. 12 استان کشور هم شاهد بارش پراکنده باران خواهند بود، از جمله آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کردستان، گلستان، گیلان و مازندران. اما نکته مهم در مورد هوای تهران اینه که یک عضو شورای شهر هشدار داده و گفته میزان ماده سرطانزای بنزین موجود در هوای تهران 10 برابر استاندارد. گرمترین استان کشور هرمزگانه با حداکثر 33 درجه و اردبیل هم سردترین استان با حداکثر 13 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونیم ببینیم و 30 دقیقه پایانی رو هم از طریق گیرنده های رادیویتون بشنویم. اما همکاران این برنامه صبحگاهی، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول خبر، کیان معنوی از تهیه با ماست و مارتین کارگردان فنی برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. صبحانه با خبر امروز رو هم مثل هر روز با خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی. مراد ویسی
سلام، صبح بخیر. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اورانیوم 20% غنی شده در ایران باقی میماند و معاوضه نمیشود. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای حسینی گفته است ایران آمادگی دارد ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را به میله سوخت تبدیل و نگرانی در مورد استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. این مقام ایرانی تأکید کرده سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد و به گفته وی موضوع تعلیق و توقف نیز در حال حاضر بی‌معناست، زیرا اصلا تولیدی وجود ندارد. کشورهای غربی مذاکره کننده با ایران همواره نگرانی خود را در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده اند، اما ایران نیز تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و دارای ماهیت غیر نظامی است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد در آستانه 13 آبان، سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در مناطق مختلف و خیابانهای اصلی تهران پایتخت نصب شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این پوسترها و بنرها به مذاکره با آمریکا و صادق نبودن آمریکایی‌ها اشاره می‌کنند و به گفته این خبرگزاری با توجه به مذاکرات ایران و گروه 5+1 ابهاماتی را ایجاد کرده است. سایت تابناک نیز گزارش داده که این پوسترها و بنرها از سوی سازمان هنری اوج، یک سازمان غیر دولتی و با هماهنگی نهادهای مسئول تبلیغات شهری نصب شده است. 13 آبان در ایران به نام روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده و قرار است در این روز در مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران راهپیمایی ضد آمریکایی برگزار شود. دوراتی مذاکرات ایران با نمایندگان گروه 5+1 از جمله نمایندگان آمریکا قرار است 3 هفته دیگر برگزار شود. ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در سن 90 سالگی درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، آن سولیوان، دختر آقای سولیوان، روز چهارشنبه اعلام کرد که پدرش 11 اکتبر 12 روز پیش در یک آسایشگاه سالمندان در واشنگتن درگذشته است. ویلیام سولیوان که در لاوس و فیلیپین سفیر بوده، در سال 1356 و در آغاز نارضایتی‌های مردمی از حکومت شاه ایران از سوی جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا به عنوان سفیر به تهران اعزام شد. این گزارش می‌افزاید ویلیام سولیوان در زمستان سال 57 به شاه ایران اعلام کرد که آمریکا احساس می‌کند که او باید ایران را ترک کند. در پی سقوط حکومت شاه و پیروزی انقلاب سال 57، ویلیام سولیوان پس از مدتی ایران را ترک کرد و سپس بازنشسته شد. و خبر آخر این که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. علی طیب نیا روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به افزایش فارغ التحصیلان دانشگاه ها گفته شمار بیکاران به زودی به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید. علی طیب نیا همچنین گفته بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌ای نیز به بیش از 45% رسیده است.
ممنونم مراد ویسی، با خبرهای ایران و جهان دوباره دیگه در طول این برنامه در کنار من و شما خواهد بود. اما آنچه در 30 دقیقه آینده با در صبحانه با خبر قراره که بشنوین و ببینین. گزارشگر سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود بر ادامه نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر گفته است. یک گزارش در این باره داریم. وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در روم، پایتخت ایتالیا، درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کردند. در گزارشی به حاصل این دیدار پرداختیم. هیئت وزیران دولت حسن روحانی طرح استخدام هزاران کارمند جدید را لغو کردند. در گفتگوی اقتصادی امروز از این موضوع حرف می‌زنیم. اما به خاطر تعطیلی روزنامه‌ها امروز در بخش اول بررسی مطبوعات نداریم، اما در بخش دوم از ماهنامه‌های تازه منتشر شده براتون میگیم. مثل هر روز خبرهای ورزشی داریم، پیام‌های تلفنی شما رو در هر سه بخش برنامه میشنویم و تا جایی که زمان برنامه اجازه بده پیامک‌های شما رو هم میخونیم. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به مجمع عمومی این سازمان حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط دارد. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به آنچه در این گزارش آمده و از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.
در گزارش احمد شهید آمده که شرایط حقوق بشر در ایران همچنان دغدغه جدی سازوکارهای مختلف ناظر حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، به طوری که هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه دیده نمی‌شود. شرایطی که از ویژگی‌های آن تبعیض جنسیتی در کنار نقض فراگیر و روشمند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان توصیف شده است. گزارشگر سازمان ملل متحد سپس از حکومت ایران انتقاد می‌کند که همکاری باری به هر جهت آن با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد موجب نگرانی بیشتری درباره پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر می شود. چنانچه جمهوری اسلامی از میان 28 نامه مشترکی که نهادهای ویژه حقوق بشر در سال 2012 برای آن فرستادند، تنها به 8 نامه پاسخ داده و درخواست‌های آنان برای بازدید از ایران را نیز بی پاسخ گذاشته است. جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده است و حتی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران آقای شهید را به ارتباط با گروه‌های تروریستی، تخلفات وسیع و جسارت به اسلام در گزارش‌های خود متهم ساخته است. احمد شهید در ادامه گزارش خود میگوید که شماری از سیاست‌ها و قوانین از جمله قانون مطبوعات مصوب سال 1986 میلادی و قانون جرائم کامپیوتری مصوب سال 2010 همچنان به صورت آشکار حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. او همچنین به گزارش‌ها درباره وجود 600 روزنامه‌نگار ایرانی ضد حکومتی اشاره می‌کند و آن را نگران کننده می‌خواند. بحث درباره 600 روزنامه‌نگار ایرانی ضد حکومتی را حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران اواخر سال گذشته به میان کشید و مدعی شد که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل آن توانستند به این شبکه ضربه بزنند. اما بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی بازه زمانی گسترده‌ای را شامل می‌شود که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شتاب بسیاری یافت و همچنان نیز آنطور که احمد شهید می‌گوید دست کم 40 تن از آنان در کنار 29 وبلاگ نویس و فعال اینترنتی در زندان به سر می‌برند. احمد شهید در ادامه به آزار خانواده‌های کارکنان رادیو فردا و بی بی سی فارسی اشاره می‌کند که در ایران زندگی می‌کنند. نابرابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند بهائیان، مسیحیان، دراویش و اقلیت‌های قومی مانند عرب‌های خوزستان، کردها، اهالی سیستان و بلوچستان و نیز پناهندگان افغانی موارد دیگری است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از آن یاد می‌کند و جمهوری اسلامی را به تداوم آن متهم می‌سازد.
حسین قویمی گزارش می‌داد درباره همین موضوع، یعنی گزارش جدید احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران. در بخش سوم برنامه گفتگویی با یک کارشناس هم داریم که میتونید بعد از ساعت 8 بشنوید. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، جان کری وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در روم پایتخت ایتالیا با هم دیگه دیدار و گفتگو کردن و درباره برنامه هسته ایران هم صحبت کردن. اونها پس از دیدارشون در یک نشست خبری هم شرکت کردن. جزئیات بیشتر از این دیدار و گفتگوها در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست خبری از تغییرات در ایران استقبال، اما تاکید کرد حرف‌های تهران باید با عمل همراه گردد.
در حالی که استقبال میکنیم از تغییر صحبت، تغییر لحن، گشایش دیپلماتیکی که ایرانیان از طریق رئیس جمهور روحانی و وزیر خارجه ظریف ارائه کردند، روشن کردیم و قاطعیم که حرفها نمیتوانند جای اقدامات را بگیرند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این نشست خبری بر لزوم پیروی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.
در مورد ایران ضروری است که وادار شود قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت کند که خواهان پایانی به غنی‌سازی و توانایی غنی‌سازی و پایانی به توانایی آب سنگین پلوتونیوم به سوی مواد شگافتنی برای تسلیحات هسته‌ای است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هم شفافیت و اطمینان کامل از صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را امری بایسته شمرد.
آنچه نیاز داریم همه ایمان برای رضایت در ارتباط با تحریم‌های سازمان ملل و خواستهای آژانس و نیز الزامات امنیتی خودمان باید بدانیم که اقدامات دارند صورت می‌گیرند که آن را شفاف سازند به طور غیر قابل انکار روشن ایمن از ناکامی برای جهان که هر گونه برنامه‌ای که پیگیری می‌شود واقعا برنامه صلح‌آمیز است.
در این نشست خبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر حفظ فشار بر ایران را جهت کوتاه آمدن تهران از مواضع خود حائز اهمیت دانست.
بهترین راه صلح آمیز حفظ فشار بر ایران است. اینان چیزی است که اول آنها را به این مذاکرات جدید آورد. رهبری ایالات متحده، رئیس جمهوری آن را در مسئله تحریم‌ها نشان داده است. فکر می‌کنم اساساً مهم بوده و اشتباه فاجعه‌باری خواهد بود که درست پیش از تحقق هدف متوقف شود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نهایتاً عدم توافق را بهتر از توافقی بد خواند.
عدم توافق بهتر از یک توافق بد است، اما اگر به طور رضایت بخش و دیپلماتیک حل شود برای همه بهتر است.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای ایران زنینند و بیم دارند که ایران در پی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. تهران با شعار انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس، همواره اعلام کرده که برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و در راستای اهداف صلح‌آمیز است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان که گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند و ایران هفته گذشته در ژنو به گفتگو نشستند. گفتگوهایی که اولین در نوع خود پس از روی کار آمدن دولت میانه‌روی حسن روحانی بود. دوره دوم این گفتگوها قرار است در اوایل نوامبر، اواسط آبان ماه در ژنو برگزار شود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما اگر می‌خوایم بدونیم روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در 24 ساعت گذشته چه پیام‌هایی ضبط شده و کسایی که به ما زنگ زدن چه دغدغه‌هایی دارن، همراه ما بمونین و این بخش رو بشنوین.
من یه سوال داشتم از آقای خامنه‌ای، می‌خواستم نظرشون رو بدونم در مورد این که به آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفتن اون 4 میلیونی که به آقای جلیلی رأی دادن مورد هدف ما هست و خوشایند ما هست. خواستم بگم آقای خامنه‌ای، شما قبل از انتخابات هم گفتید من یه رأی دارم، حالا دیدید دوغاتون دستتون رو شد، بعد همون جوری هم که سال 88 اومدید گفتید نظر من با آقای نظر آقای احمدی‌نژاد نزدیک‌تره و آقای موسوی و کروبی و خونه نشونشون کردید. آقای خامنه‌ای دست مریضو.
تمام جوانهای ملت یعنی ایران شیشه ای شدن. تو خدا متن جمهوری اسلامی فکر به حال این جوانا بکنید. این اعتیاد بالاتر از جنگه و بدبخت هم میشن. تو رو خدای فکری بکنید.
من واقعا متاسفم که با وجود این همه نفت، گاز و معادن خدادادی در ایران جوانش باید بره مواد مخدر مصرف کنه.
آقا تو رو خدا شما قضاوت کنید. آقا من 25 سال کاسبم. آقا 17 ساعت هم کار میکنم. خدا شاهد آقا زندگیم به زور میچرخه، به زور یه پرایدی برای چند سال خریدم، ولی بیا نگاه کن بسیجی میاد تو مغازه من، ماشین 300 میلیون 25 میلیون زیر پاشه. آقا یه بسیجی همشون ماشینه آخرین سیستم زیر پاشونه، قلم به قلم به پول خرج میکنن، از کجا میارن؟ آقا به قرآن بیاد نگاه کنید. آقا ملت ایران خیلی گرفتارن، به کی بگن دردشونه؟ به کی بگن؟ آقا تا حرف میزنی آقا وسط آقا یه چیزی درست میکنن گرفتار میشن. بیاین نگاه کنید به چه پولایی چه هزینه‌ای میکنن.
میخواستم بگم آقا آمریکا کل تحریماشو لغو کنه و وسایل مجانی بفرسته برای ایران، اینا انقدر مالیات و عوارض به ریشش میبندن که اگر ماشینی که تو آمریکا با پول ایران 5 میلیون باشه اینجا 50 میلیون میشه. یعنی هیچ چی رو به نفع مردم ایران اینا نمیخوام مذاکره کنم، فقط میخوان حکومت رو نگه دارن، همین.
من میخواستم با این سیاستمدارا اونایی که میگن ما صاحب جمهوری اسلامی هستیم، ما صاحب انقلاب هستیم، ما مردم ایران شهید دادیم، جانباز دادیم که جمهوری اسلامی اینطوری بشه واقعا. خود شماها کدامتون پسراتون فرستاد این جبهه که شهید بشم؟ من خودم بچه غرب هستم، دو تا برادرم شهید شده. واقعا که همین الان بود هیچ موقع نمیذاشتم بدن جبهه. یکم به فکر مردم باشی، خودتون که مشکل نداری. راستی شماها که بازار نمیرین خرید بکنی، هر چی بخوان میارن خدمتتون، خبر از مردم نداری. تو را به هر کی میپرستی یکم به فکر مردم باشی.
آقای روحانی، با این اوضاع بد اقتصادی مردم روز به روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر میشن. اگه میشه یارانه مردم قطع نکنید. مردم با 45,000 تومان یارانه دارن شکمشون رو سیر میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هیئت وزیران ایران طرح استخدام هزاران کارمند جدید را لغو کرد. درباره این موضوع با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می کنم. آقای خاوند، صبحتون بخیر. سلام.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده. سلام می کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، طرح استخدام دولت محمود احمدی نژاد موسوم به طرح مهرآفرین از سوی دولت حسن روحانی کنار گذاشته شده. چرا این طرح رها شد به نظرتون؟
طرح معروف مهرآفرین با انتخابات اخیر ریاست جمهوری ارتباط داشت و بر اساس اون قرار بود 350 هزار کارمند تازه استخدام بشن. حتی سهم هر استان هم از این استخدام ها تعیین شده بود. در واقع استخدام این همه کارمند همراه با وعده های دیگه ای مثل چند برابر کردن یارانه‌های نقدی میبایست زمینه مناسبی فراهم بیاره برای پیروزی جناح‌های هوادار دولت قبلی. بار بسیار سنگین مالی چنین وعده هایی مخالفت هایی رو همون موقع به وجود آورد در مجلس و طبعا دولت تازه هم با توجه به مشکلات خرد کننده کنونی برای تأمین کسر بودجه سال جاری و تهیه بودجه سال آتی نمیتوانست وعده ای رو که از سوی دولت قبلی داده شده بود عملی بکنه. فراموش نکنیم که استخدام هر کارمند تازه یک تعهد مالی برای خزانه کشور به وجود میاره برای چندین دهه. کسانی که میخوان از راه استخدام کارمند برای خودشون محبوبیت سیاسی و انتخاباتی دست و پا بکنند، در واقع از کیسه خلیفه میبخشند و پول بقیه رو خرج میکنند.
آقای خاوند، لغو طرح مهرآفرین و جلوگیری از استخدام 350 هزار کارمند تازه به مشکل بیکاری در کشور دامن نمیزنه؟
با توجه به حجم بسیار بزرگ دولت در ایران، خیلی از استخدام‌های دولتی اغلب شغل‌های مصنوعی به وجود میارن، اون هم با تحمیل هزینه‌های خرد کننده و طولانی بر بودجه کشور. به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، از بعد از پایه‌گذاری جمهوری اسلامی تا امروز شمار حقوق بگیران دولت از 850 هزار نفر رسیده به 2 میلیون و 500 هزار نفر و تقریبا 3 برابر شده. البته طی این مدت جمعیت هم بالا رفته، ولی با توجه به پیشرفت‌های فنی به خصوص در عرصه کامپیوتری و مخابراتی قاعدتاً بهره‌وری کارمندان هم باید بالا بره. همه کشورهای دنیا میخوان کاری بکنن که دولت هم کوچکتر بشه هم چابکتر. وجود انبوه کارمند در دفاتر ادارات دولتی که اغلب کار مفیدشون در سطح بسیار پایینی هست نشانه دولتی هست پروار و تنبل. آمار رسمی ایران میگه که سهم دولت از اشتغال طی سالهای بعد از انقلاب از 19% به 25% رسیده.
به نظرتون آیا استخدام در شرکت‌های دولتی هم همین معایب رو داره؟
خیلی از شرکت‌های دولتی با مشکل پرسنل اضافی روبرو هستند. تصادفی نیست اگر می‌بینیم حجم بودجه شرکت‌های دولتی در ایران حدود 80% تولید ناخالص داخلی است. فقط شرکت‌های بخش خصوصی هستند که میتونند از راه استخدام‌های مفید و ضروری با بیکاری مبارزه بکنند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای ولیزاده.
اما در فرصت کوتاهی که داریم چند تا از پیامکایی رو که رسیده براتون میخونم. شنونده‌ای که اسمش رو نگفته نوشته: میخواهم با آمریکا و آقای اوباما بگویم شما و جامعه جهانی وقت خودتان را تلف نکنید. چش ماه که آقای روحانی و وقت تعیین کرده، به خدایی که هم خدای شما هست و هم خدای همه مسلمانان جهان، قسم نه تا شش ماه بلکه تا شش سال دیگر هم مذاکره و فقط مذاکره است. شنونده دیگری میگه یک ضرب المثل است که میگوید اگر عمو نشد مثل ما، ما میشویم مثل عمو. حالا موضوع آقای روحانی است. ایشان هدفش اعتدال گرایی بود، ولی با وجود فشار باید ایشان هم بشوند اسلام گرا و افراطی، چون که مصلحت نظام بالاتر از هر چیز است. دوستی هم از کیش نوشته: صبحانه پی فیزیولوژیک بدن، کلاس تغذیه و نگین جسم است برای قدرت حرکت و انرژی برای آرامش انسان، و اگر ساختمانی پی نداشته باشد اساسی ندارد، اگر هم اساسی داشته باشد دوامی ندارد. و دوست دیگری نوشته: ملت سوریه دموکراسی همراه با اسد را میپذیرد. و اما سعی میکنیم در طول برنامه باز هم از پیامک‌های شما بخونیم، اما در وقت خوب ورزشیم و امروز هم حبیب روشنزاده است که از تازه های دنیای ورزش برامون میگه.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در لهستان شب گذشته در دسته 69 کیلوگرم دو وزنه‌بردار ایرانی روی تخته رفتند، ولی به سکوی قهرمانی نرسیدند. سجاد بهروزی با تجربه ترین عضو تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مجموع دو حرکت 308 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و دهم شد. مجموع رکورد جابر بهروزی وزنه‌بردار دیگر ایران بیشتر بود و به 330 کیلوگرم رسید، ولی برای مدال کافی نبود و وی در ردیف پنجم قرار گرفت. در این وزن، یعنی وزن 69 کیلوگرم، وزنه‌برداران چین، روسیه و جمهوری آذربایجان اول تا سوم شدند. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان امروز و امشب در لهستان دنبال می شود و از ایران رسول تقیان در وزن 77 کیلوگرم روی تخته خواهد رفت. در برزیل تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در جام جهانی کوچک امروز به مصاف تیم ملی فوتسال ژاپن می رود. ایران که در مسابقه اول با آرژانتین 2-2 مساوی کرده، در سومین بازی میزبان مسابقات برزیل را پیش روی خواهد داشت. در ایران روز گذشته بازی‌های جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور در مرحله 1/16 نهایی دنبال شد و 4 تیم به 1/8 نهایی راه یافتند. تیم نفت مسجد سلیمان با ضربات پنالتی سایپا را حذف کرد و الوند همدان به همین ترتیب بر استقلال خوزستان پیروز شد تا در 1/8 حریف پرسپولیس باشد. پرسپولیس هم دیروز در یک دیدار نسبتاً پرگل در ورزشگاه آزادی تیم پدیده مشهد را 5-1 در یک پیکار 120 دقیقه‌ای بدون علی دایی سرمربی خود شکست داد. تیم مشهدی در دقایق 90 و 115 دو اخراجی داشت. دیروز همچنین راه‌آهن تهران 9 نفره در یک مسابقه که 9 گل به همراه داشت، 7-2 بر تیم تالار وحدت همدان پیروز شد. کریم قنبری مربی راه‌آهن پس از این مسابقه در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران اظهار داشت:
تو زندگی ورزشی من از سال تقریبا 55 من تو فوتبالم 54 اولین بار بود که چنین اتفاقی میفته که دروازبان مصدوم شه، دروازبان دوم که باز بازیکن بود اخراج شه و 3 نفر تو دروازه وایسن.
راه‌آهن در مرحله 1/8 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور حریف تیم داماش گیلان خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 3 مسابقه هفته 14 خود را آغاز می‌کند. مس کرمان در قم با سبا، سپاهان با ملوان در اصفهان و داماش گیلان در رشت با ذوب‌آهن بازی دارد. و شب گذشته دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 8 مسابقه برگزار شد. به گزارش سایت اتحادیه فوتبال اروپا، با بازی‌های دیشب 3 تیم به مرحله حذفی مسابقات نزدیک شدند. پاریس سن ژرمن که در بروکسل اندرلخت بلژیک را 5-0 برد، بایر مونیخ که با همین نتیجه یعنی 5-0 در مونیخ ویکتوریا پلزن از جمهوری چک را شکست داد و رئال مادرید که در مادرید به سختی از صد تیم یوونتوس ایتالیا گذشت با نتیجه